أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهي شده بود در مسئله مربوط به صورت سوم از صور ادعای ملکیت و نزاع در ادعای ملکیت بین دو نفر به اونجایی که در دست هیچ کدام از دو مدعی نبود و شخص خارجی ید داشت، ولی اون که ید داشت مدعی ملکیت خودش نبود، که هیچ به نفع دیگری از مدعی ملکیت هم معترف بود، که معروف در کلمات فقها این بود که تصدیق میشه ذلیت در اعترافش به ملکیت مدعی، چه یکی از اون دو چه هر دو. میگه زید راست میگه یا هر دو راست میگن، به تنصیف یا اختصاص، هرچی بگه قول او حجت و مسموعه و مدعی در فرض اعتراف ذلیت، حالا میشه به منزلت ذلیت او ذلیت، حالا دیگه مهم نیست دیگه به معنایی که گذشت. خب اینجا گفتیم که این ادعا مبنی بر اون دو وجهی که ما بیان کردیم. بعد بحث رسید به استدلال بر این مطلب به روایات، بعد از آنی که گفتیم این قضیه با قضیه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز قابل تتمیم نیست. اقرار العقلاء به مقداری که به ضرر این ذلیت مسموعه و اون نفی ملکیت ذلیت، اما ثبوت ملکیت احد المدعیین این زائد بر قضیه اقرار العقلاء علی انفسهم نیاز به اثبات داره. ضمناً حالا آقای اسکندری زحمت میکشن تو این قسمت نسبت به قضیه من ملک که یکی از تطبیقاتش ما نحن فیه رو لابد رو سایت میگذارن. آقایون خواهید دید که معروف در کلمات متأخرین مثل شیخ من تأخر اینه که قاعده من ملک رو بردن در خصوص موارد وکالت و ولایت، که طرف وکیل و ولیه، میگه قبلا فروختم. من ملکه رو در بعض تعبیراتم من ملک الانشاء، کسی که فعلا ولایت بر فروش داره، اگر قبلا نفروخته الان میتونه بفروشه، بردن اونجا. ما اگر یادتون باشه گفتیم یکی از تطبیقات این قاعده من ملک جایی است که غیر وکیل و ولی، جایی است که طرف سلطه تکوینی داره که میتواند ادعای ملکیت شرعیه رو بکنه اما ادعا نمیکنه. معمولا تو کلمات این ذیل قاعده من ملک نیامده، اما در برخی از کلمات بزرگان تصریح به این شده، ولذا این نقصی است. جا برای این طرح قاعده من ملک با این تفصیل به لحاظ تطبیقش بر این حسه در برخی از کلمات باقی میمانه، چون در بعضی از کلمات حتما هست، از بعضی از کلمات صاحب جواهرم برمیاد، بعضی از کلمات میرزای قمی هم برمیاد. حالا پذیرش قاعده من ملک و عدم پذیرش قاعده اون بحث دیگری است، ولی از جمله تطبیقات قاعده من ملک رو این فرضی قرار دادن که تو کلمات شیخ و نظیر شیخ هم وجود نداشت. و علی ایت حال، ما گفتیم که عمده دلیل عمدتاً ارتکاز عقلایی بر قبول قول ذلیت یا استدلال به قاعده ایت به تقریبی که قبلا گذشت. مرحوم محقق نراقی قدس سره بعد از اعتراف به این که قاعده اقرار در ما نحن فیه جاری نیست و منظور از قاعده اقرار اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، نه اقرار به معنای من ملک، بعد از اعتراف به این جهت و در ضمن کلامش ادعایی هم شده که متحده با اون چه ما عرض کردیمه، که دیروز یه عبارتی رو هم از ایشون خونده شد که حاکی از اینه که ایشون هم اون ارتکاز عقلایی رو قبول داره. همون قاعده من ملک به معنای دوم، نه به معنای انشاء الوکیل والولی. یعنی این که اگر کسی ولایت تکوینی داره، به این ولایت تکوینی یعنی ید تکوینی، سلطه تکوینی داره که میتونه ادعای ملکیت بکنه، قول ذلیت فیما یقوله مسموع عند العقلاء. این همون بیان اولی بود که ما عرض میکردیم، کما این که اون بیان دومی هم که عرض میکردیم از بعضی از کلمات. بیان دوم این بود که خود قاعده ید دال بر قبول قول ذلیت باشه، چون قاعده ید ولو به حسب روایاتش جاییست که ادعای صرف باشه و اون جایی که میگه من مالکم. اما گفتیم قاعده ید که انهو به ارتکاز عقلایی خصوصیت نداره بگه من مالکم، ولذا گفتیم اون جایی که بگه من وکیل مالکم، ادعای وکالت، نه جایی که وکالتش ثابته، نمیدونیم امر موکل و فیه و انجام داده یا نه، میگه من وکیلم و وکالتوه اول الکلام، گفتیم اینم قاعده ید داره، لولا الید ما قام للمسلمین سوق. فقط این نیست که بگه من مالکم، اگر بگه من وکیل مالکم هستم، لولا الید ما قام للمسلمین سوق. این بیان دوم هم از بعضی از کلمات بزرگان خلاصه استفاده میشد به حسب اون چه خوندن دیروز بر من، ولی مهم نیست دیگه. حالا اینا رو به عنوان تأیید برای ما قابل استناده، ولی اون قائلش ممکنه بعد از ذکرش اشکال هم برش کرده باشه. ولی به هر حال از این دو وجه که گذشتیم، بحث رسید به کلام محقق نراقی، این فقیه فحل. ادعا فرمود دلالت نصوص متوافره رو بر این که قول ذلیت در تصدیق دیگری مسموعه، همونی که محل بحث ما، ذلیت بگه این مال مال من نیست، مال زیده یا مال عمره یا مال هر دو. استدلال فرموده بود به روایاتی به تعبیر ایشان متضافر، یه روایتش گذشت و اون روایت سعد بود که گفتیم این روایت دلالتی بر مدعای ایشان نداره، همونطوری که گذشت و الانم بر اون حرف اصرار داریم، دلالت نداره. خیلی هم اگر بخواد اصرار بشه میگیم نهایت روایت اجمال داره، نهایت نهایت فرض روایت، ما که گفتیم فرض وصیته نه فرض اقرار. اگر هم اصرار بشه که نه این روایت تاب دیگر هم داره، نهایت میشه اجمال و روایت مجمل قابل استدلال نیست. جدای از این روایت، دو روایت دیگر در کلام ایشان مورد استدلال قرار گرفته. بحث رسید به این دو روایت دیگر. یکی از این دو روایت که روایتی صحیح و سند و مهم، روایت ابی بصیر صحیح است. این روایت صحیحه ابی بصیر، ایشون فرموده خب مورد این روایت اقراره، راست میگه، مورد این روایت اقراره. روایت قبلی، روایت سعد، گفتیم موردش وصیته، در حالی که در روایت اقرار به حمل شایع آمده بود، ما گفتیم وصیته، چون فرض روایت این بود که قال اونی که حفره الموت ان هذا المال لفلان، ظاهر بدویش اقرار بود، منتها گفتیم ولو ظهور بدویش اینه، اما به قرائن ذیل روایت این به معنای اقرار نیست، که بلکه به معنای جعل و انشاء با جمله خبریه و گذشت. اما در روایت ابی بصیر اصلا لفظ وصیت آمده. ببینید چقدر رعایت انصاف میکنیم، با اینکه لفظ وصیت آمده و دیگه راحت میتونیم بگیم خب این روایت موردش وصیته، محل بحث ما چیه؟ اقراره. در این روایت لفظ وصیت آمده، میگیم راست میگه مرحوم نراقی. با اینکه لفظ وصیت آمده راست میگه ایشون، اقرار فرض روایته، ولی در این حال باز دلالت نداره. این روایت روایت آخر باب 16، اون روایت، روایت سعد، روایت بله چندون بود، روایت قبلی، حالا یادم نیست، مهم نیست که گذشته. این روایت آخرین روایت باب 16 که روایت 14 این بابه. پس این روایت رو ما قبول داریم، موردش اقراره، ولی در این حال میگیم به درد ما نمیخوره، که مرحوم نراقی فرموده چرا به درد میخوره. علت این که به درد نمیخوره این نیست که مورد روایت اقرار نیست و وصیته، بلکه نکته دیگری داره. حالا این روایت رو دقت کنید. شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، از کتاب حسین ابن سعید روایت رو نقل میکنه. عن حماد ابن عیسی، عن شعیب، عن ابی بصیر، روایت معتبر صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، قال یعنی قال ابو بصیر، سألته یعنی سألت ابا عبدالله علیه السلام، عن رجل معه مال مضاربتن، شخصی مال المضاربه دستشه. فمات، این شخص، اینی که به یده مال المضاربه، مال المضاربه یعنی سرمایه‌ای که مال دیگریه، دست این آقا دادن باش کاسبی بکنه، قرض بهش ندادن، چون اگر قرض بشه ضامن این مال، سودش هم مال خودش. مال المضاربه اینه که این آقا امینه بر این ماله، ولذا اگر این مال همش تلف شد از کیسه کی میره؟ صاحب مال و سرمایه دار میره. فرق بین قرض و بین مضاربه. رجل مات معه مال و مضاربت فمات و علیه دینون، بدهکاری هم داره. و اوصا ان هذا الذي ترک لأهل المضاربه، میگه این مال متروکه من، ترکه من، این مال صاحبان سرمایه است، این مال اوناست. یعنی عین این مال، مال صاحبان اون سرمایه مضاربه است. خب این صریح این روایت. خب تعبیر روایت اینه که اوصا ان هذا المال لأهل المضاربه، اما اوصا یعنی اقره، اوصا ادفعوا مال، چون مال المضاربه یعنی چی؟ یعنی عین این مال مال من نیست. پس عین محل بحثه، اقر بعین، دین نیست، اقر بعین لشخص. اوصا ان هذا الذي ترك لاهل المضاربه، اینم که گفته ترک به اعتبار اینکه مقتضای ید این بود که از ترکه او محسوب بشه، اما میخواد بگه هذا الذي تركه امانتون لأهل المضاربه. ایجوز ذلك، یعنی ایجوز اقراره؟ قال نعم اذا كان مصدقا، اذا كان مصدقا، مرحوم محقق نراقی بیان کرده ای کان ثقتا یا کان غیر متهمن. خب انصافاً این روایت از این جهت که اقرار به عین لشخص، عین ما نحن فیه، ما نحن فیه این بود که شخص ثالث میگفت این مال که تحت ید منه مال من نیست، مال اون مدعیه یا مال هر دو مدعیه، اینجا هم همینه، میگه مال اهل المضاربه است مال من نیست. اگر نبود این اذا کان مصدقاً، این عین ما نحن فیه بود، ولی این توش قید آمده، گفته که اذا کان مصدقن، حرفش قبوله، اگر متهم نیست، اگر ثقه است، اگر مأمونه، اعتبار قول زلیدی که تا حالا میگفتیم مشروط به وثاقت و امانت نبود، اونی که آی خویی فرمود، اونی که محقق در شرایع فرمود، اونی که فقها فرمودن، اینه که ذلیت ولو متهم افسخ الفساق، همانطوری که ذلیت لو ادعى الملك مالکیتش منوط به اینه که فقه باشه، احدی ادعا لو لدیت ما قامل المسلمین سوق، یعنی چی؟ یعنی به مجرد احتمال مالکیت ذلیت حکم به ملکیت میشه ولو متهم باشه. بله اگر مدعی داشت باید بیاد در محکمه این آقا پاسخگو باشه. پاسخش هم به چیه؟ یا مدعی بیانه داره، اگر بیانه نداره به این آقا میگه میتونه بگه قسم بخور و سلام. حجیت قول ذلیت در ملکیت منوط به وثاقت، امانت، مأمون بودن، مصدق بودن نیست. اذا کان مصدقا نیست. به همون وزان فقها گفتن اگر به نفع کسی اعتراف کنه بگه این خونه مال زیده، مشروط به وثاقت و امانت نیست. ولذا یا مرحوم نراقی این روایت یه چیزی رو میگه که اصلا محل بحث ما و شما اون نیست. شما دارید میگید قول ولیت، نه ولیت فقه، نه ولیت مأمون. این روایت اگر دلالتش تمام باشه که تمامه، مدلول این روایت حجیت قول فقه در موضوعات در جایی که ذلیت هم هست. اب نداره، اب نداره، فرق نمی کنه دیگه، هم فرق نمی کنه. حالا این آقا بدهی، بدهی مربوط به ذمه‌شه، میگه من بدهکارم. خیلی خوب، بدهکار مبارک باشه، دین تو از مال دیگه ای. میگه آقا این مال مال اصحاب المضاربه است. گفتن تصدیق بشه. اگر نبود اذا کان مصدقا میگفتیم خیلی خوبه این روایت. میگه قول ذلیت در تعیین مالک مال حجت. دین رو مشخص نمی کنه،
یه مال مضاربه به گردنش بود،
به گردن نیست. مال مضاربه اینه، مال المضاربه دین نیست. اگر دین بود که دیگه بلاهایی داره. مال المضاربه عینه، این که گفتم روایت نص در مانعنفی اقرار به عینه، چون مال المضاربه یعنی عین. اگر دین باشه که دیگه با تعیین متعین نمیشه، یعنی یه بدهی هم داره، یعنی یه مال المضاربه ایه. میگه آقا این بابا مال اصحاب اون مضاربه است، یه بدهی هم دارم به یک شخص دیگری. خب بدهی رو حق ندارن از این مال ادا کنن، بدهی رو باید برن از جای دیگه ادا کنن، چون مال مثل این که اگر این آقا که مرد یه ودیعه ای دستش بود، یه عین مرهونه ای دستش بود، خب بسیار خوب، این عین مرهونه مال اصحابشه، به یک آقای دیگه هم یه بدهکاری داشت، بدهی های این میت رو از این عین مرهونه ادا نمی کنن. این مضاربه یعنی پولی رو دادن به این آقا، 100 سکه طلای بهار آزادی دادن به این آقا، گفتن آقا برو با این تجارت کن. این آقا یا تجارت نکرده مرد که این مال مضاربه، یا رفت تجارت کرد و بدلش گیرش آمد و مرد. علی تقدیرین مال متعینه، هیچ وقت دین به ذمه او نیست. خصوصیت مال مضاربه اینه، و لذا میگن که عامل مضاربه از قبیل وکیله نه از قبیل مقترض. ولذا روایت از این جهت که اقر به عینن، این نص روایت خیلی خوبه. ولذا مرحوم نراقی فقیهه، خوب فهمیده از روایت اقر به عینن. اما اقر به عینن روایت میگه اذا کان مأمونا مصدقا ثقتن. یا نراقی این اگر به خلاف مقصود ما دلالت نداشته باشه، بر مقصود ما دلالت نداره. چون مقصود ما جاییه که ذلیت که تصدیق میکنه فقه هم لازم نیست باشه. این روایت مفهوم شرط داره، میگه اذا کان مصدقن قولش قبوله. مفهومش اینه که اگر مصدق نیست قولش قبول نیست.
این مرسله صدوق
مال جمیل رو میخواید بگید؟ ما هم میام اون روایت سومه. مرسله جمیل همونیه که مرسله صدوقه. بله روایت دوم اون بابیه که دارید نقل میکنید. اول یه روایت علی بن حدیده، بعد مرسله صدوقه. حالا منتظر باشید اونو عرض خواهم کرد. خب تا جایی شد که سید برگشت میگه که اصلا این روایت باید مقیده. یعنی ما تا حالا میگفتیم که قول ذلیت حجت ولو ثقه نباشه. ایشون میگه خب این روایت که مفهوم شرط داره، پس باید از اون اطلاق و حجیت قول ذلیت باید رفعیت کنیم. ولی اینم درست نیست، حالا عرض خواهم کرد. ولی فعلا برای این مقدار که این روایت دلالت نداره، بل قد یستدل به علی خلاف مقصود، با اون اینکه عدم حجیت قول ذلیت الا اذا کان ثقتا، ولذا این خبر از اخبار دال بر حجیت اخبار ثقات مثلا. فرقی نمی کنه. نه نزاع باشه یا نباشه، گفت که نه ولو نزاع باشه. او اجازه بدید. اوصا ان هذا الذي ترك لاهل المضاربه. حالا ممکنه یک کسی هم بیاد بگه خب این گفت لاهل المضاربه اشتباه کرده، هذا لی، هذه ودیعه عنده لی، روایت گفت لاهل المضاربه، مراجعش ارزشی نداره. یصدق المیت ذلیت نسبت به هرچه اعتراف کرد یصدق. اون دیگه این روایت اینجا اطلاق داره دیگه. میگه یصدق ولو کان برای اون آقا منازع، فرقی نمی کنه. گفت حاضال اهل المضاربه، حضرت فرمود نعم. حالا اگر منازع داره، منازع بسیار خوب، منازع باید بینه اقامه بکنه، و الا هذا لاهل المضاربه.
از این طرف چون اینجا و علیه دینون،
و اما اون چه علیه دینون در روایت، اونی که موجب میشه ما قائل به تقیید نشیم، گفتیم قول ذلیت حجت ولو ثقه نباشه. سرش اینه که این روایت ولو درش آمده اذا کان مصدقن، این اذا کان مصدقن مال جاییه که طرف متهمه به این که میخواد به ضرر دویانش اعتراف کنه، که انه فی حال الموت، میخواد بگه این به اصطلاح مال فلانی هست، پس بنابراین اگر مال فلانی هست دویون با این دیگه ادا نمیشه، ولذا اگر این میت ماته و غیر از این مال مال دیگری نداره، دویون میت میشه چی؟ گذشت، رفت، باطل شد. چرا باطل شد؟ برای اینکه المفلسا فی امان الله. این آقا گفت اینی که هست حاضال اهل المضاربه، غیر از اینم که نیست. چون متهمه، یعنی چون داره، این صرف اقرار علیه نیست، داره این اقرارش پرش ضرر یک کس دیگر هم داره متضمنه، و اون غرما و دویان، ولذا گفته شد اذا کان مصدقا.
این بیان تمام میشه دیگه، یعنی کلام نراقی تمام میشه. این روایت استدلال برای حجیت قول ذلیت هست، بله این شرطی که حضرت نقض کردید به ایشون، نه به جهت تقلید اونه و کسی بهش قائل نشده این روایت مورد، یا به هر بیانی که بخوام ردش کنم،
میدونم
فقط به خاطر این که به علیه
آقای من، آقای من این قید گفتیم به لحاظ اینه که متهمه، اما اگر متهم نبود آیا قول ذلیت مطلقا حجته؟ این در فرضی که متهمه گفت باید مصدق باشه، خب قولشون در فرض ما متهمه، ولی آیا چون ما گفتیم این روایت مال جاییه که این متهمه، پس باید ثقه باشه، آیا این معناش اینه که اگر جایی متهم نبود قول ذلیت حجته؟ این نظیر اونیه که گفتیم قید اگر غالبی بود مفهوم نداره، اما مانع از اطلاق که هست. این روایت میگه اگر مصدق قولش حجته، اگر ثقه است در جایی که طرف متهمه که به ضرر دیگری داره، اما مفهوم داره که اگر جایی بود که دین نداشت پس قولش مطلقا حجته، ممکنه اونجا هم یه قیدی داشته باشه. این نگفت که اگر دین نداشت قولش مطلقا حجته. قید مصدق بودن و وثاقت رو آورد چون در موردش یه جاییه که اگر بخواد یه حرفش نافذ باشه به ضرر یه کسی هم تمام میشه، اینجا گفت باید ثقه باشه. اما آیا مفهوم داره که در جاهای دیگه ثقه هم نباشه قولش حجته؟
اگر شما تحلیل رو قائل شدید بله دیگه.
اینجا مال اینه، اما در غیر اینجا آیا قول ذلیت مطلقا حجته یا قول ذلیت اونجای حجته که بیانه داشته باشه، یا اونجای حجته که قسم بخوره، یا اونجایی که حجته که یه شاهد دیگه ای داشته باشه؟ بله دیگه وثاقته، یعنی از کردم این وثاق مطابق وثاقتش
مال فرض
اتهامه، اما در غیر فرض اتهام، در غیر این فرض، آیا قول ذلیت مطلقا ولو بدون وثاقت حجته؟ شما متصدیه این نیست؟ بله محتمل آقای من متهمه به این معنا که محتمل الکذبه در ما نحن فی هم. خب پس نتیجتاً اینه که اگه
ثقه بودنشو در محل بحث ما که شرط نکرد اصلا گفتم مطلق
حجیت هست. آقای من ما فوقش اینه که میگید که اگر معارض داشته باشه در این صورت مقتضا این روایت اینه، ولی فرض اینه که اونی که ما گفتیم اینه که قول ذلیت حجت بدون اعتبار وثاقت، منتها حالا اگر معارض داشته باشه اون معارضم باید پاسخگو بود. مسئله تون اخرى، مرحوم نراقی میخواد این روایت و شاهد بر این قرار بده که قول ذلیت ولو این که متهم باشه، ولو این که فقه نباشه، حجته. کجای این روایت دلالت داره؟ ولذا میدونید مفاد این روایت چی میشه؟ مفاد این روایت، مفاد روایت باب 13 از ابواب مضاربه است، صفحه بله باب 13 از ابواب مضاربه. یه روایت دیگه هم هست، این از قلم مرحوم نراقی افتاده، ما باید این روایت هم باید استدلال میکرد، بلکه این روایت خیلی واضحه، اگر از قبلی اوضح نباشه قصوری نداره. چرا؟ چون توی این بله ببخشید نه، این مطابق اون روایت باب مضاربه رو بگذارید، اونو باش کار داریم، اون به نظر ما از روایت داله به وضوح هم دلالت داره. نه، باب 59 از ابواب الوصایا، این باب 16 بود، باب 59 دقیقا مطابق همین روایته. ببینید این روایت، روایت صحیحه عقبت ابن خالد، خوب دقت کنید. انا ابی عبدالله علیه السلام، روایت کافیه، شیخ هم روایتو داره، سندشو نخونم دیگه، سند معتبره. نمیدونم محمد ابن عبدالله ابن هلال تو روایت هست، اینو یادم نیست اعتبارش. عن عقبت ابن خالد، بله هم صدوق داره روایتو، هم شیخ داره، هم کلینی. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، خوب دقت کنید، سألته عن رجل قال هذه السفینه لفلان، یک کسی آمده میگه آقا این کشتی مال زیده و مرد. خب این کشتی آیا کشتی با بارش رو بدیم به اون آقا یا کشتی بدون بار رو بدیم، گندماشو خالی کنیم و بدیم؟ قال هذه السفینه لفلان ولم یسم ما فیها، اون کالاهای تو کشتی رو نگفت، گفت این کشتی مال فلانیه. حالا کشتی مال فلانیه، متاعای تو کشتیم مال فلانی میشه. و فیها طعامون، کشتی پر گندمه. ایعطا هر رجل و ما فیها، یعنی کشتی با بارش. قال هی للذی اوصی له بها، نگید این وصیته، هی للذی اوصی له بها، نگید این وصیت مثل همون وصیت در روایت ابی بصیره. چرا؟ برای اینکه بعد فرمود الا ایکون صاحبها متهمن ولیس للورثه شی. الا ایکون صاحبها متهمن یعنی چی؟ یعنی داره اقرار میکنه، فرض روایت اقراره، اقرار میکنه به مالی، میخواد عاید ورثش نشه. و الا اگر داره وصیت به معنای مصطلحه متهم باشه، وصیت که صحیحه، اصلا میگه میخوام وارثم ازم ارث نبره، به سورس که دیگه مجازه. فقیهی قائل نشده از شرایط نفوذ وصیت عدم متهم بودنه. ببینید با اینکه روایت لفظ وصیت درش آمده، ما میگیم فرض روایت اقراره. چرا؟ چون صحت وصیت منوز به عدم اتهام نیست. طرف اصلا دلش بخواد وارث سلسو نبره، وصیت میکنه، به اجماع فقهای مسلمین صحیحه. پس این که میگه هذه السفینه لفلان یعنی اقرار، اینه که گفت هی للذی اوصی له بها یعنی اوصی به ان هذا لفلان، نه اوصی به معنا وصیت و جعل. اوصی وصیت میکنه بابا این مال مال مردمه، هذا مال المضاربه، مثل همین روایت مضاربه ای که گفت اوصا به مال مضاربه که گفتیم یعنی اقرار، اینم اوصا بال سفینه. اما اوصا بالسفینه نه به معنا انه انشأ الوصیه، بلکه به معنا انه اقر فی وصیته، اقر به ان هذا المال لفلان الا یکون صاحبها متهما وليس للورثه شیء، یعنی این اقرارش نافذه وليس للورثه شیء. در روایت ما تعبیر کرد الا یکون مصدقا، اینجا گفت الا یکون متهما لنکته انه ربما یکون هذا اقرارا به مال الورثه، یعنی یقر على اساس لانه وصیت لا یوصی، المفروض یقر، اذا اقر الاقرار لا يكون نفوذه منوطا بعدم الزياده عن الثلث، لو اقر بمال للغير ينفذ ولو كان مستوعبا لكل التركه. حضرت میفهمان اگر متهمه نه قولش معتبر نیست، اگر متهم نیست اقرار کرده هذا لفلان، هذه السفینه لفلان تسمع. روایت خوبه؟ خوبه به همون خوبی که روایت ابی بصیره، دقیقاً روایت ابی بصیره. روایت ابی بصیر اقل اقرب مال المضاربه، اینجا اقرب السفینه، اونجا تعبیر کرد اوصا، اینجا هم تعبیر کرد اوصا. به قرینه این که در هر دو روایت مفروض اینه که باید متهم نباشه و شرط صحت وصیت این نیست که متهم نباشه، گفتیم روایت موردش چیه؟ اقراره نه وصیت.
اتهام اینجا چه فرضی داره با توجه به اینکه فرمودید مال خودشه برای وصی، برای ورثه میتونه به هر نحوی مانع بشه؟ اینجا
اتهام اینه که این مال اموال خودشه، کشتی مال خودشه، داره میگه اینا مال فلانیه، داره ورثه رو محروم میکنه، کشتی مال خودشه، میگه بابا این وارث من زهر مار بخوره، وارثی که میخواد معتاد باشه، وارثی که میخواد بی تقوا باشه زهر مار بخوره. میگن آقا تو نمیتونی وارثتو محروم بکنی، بخوای یا نخوای دو ثلث مال وارثه. میگه من راه دارم، من نمیام وصیت بکنم، من میام میگم این مال اصلا مال فلانیه. لازم نیست مرض الموت باشه، اگر کسی باشه اندل موت، این خودش بحثیه، اندل موت اقرار میکنه، اندل موت اقرار به مقدار، یعنی همون طوری که منجزات مریض نافذ از سلسه، اون بحثی که در مریض هست اختصاص به مرض موت نداره، مال جاییه که اندل موت. فرض این روایتم بله؟ بله. آخه هیه للذی اوصا له فیها، مفروضش اینه که انه گفت و دیگه تلقی شد وصیت و رفت دیگه، و الا اگر زنده است که دیگه وصیت محسوب نمیشه. حالا کی وصیت؟ وصیت اون وقت که بعد الموت میخوان عمل کنن، و الا اگر زنده است که دیگه الان وصیتی به کار نیست، الان خودش میاد میگه بدید به فلانی، بدید این رو و ما فیها. ما تو حاشیه این کتاب اینجا اینگونه نوشتیم، هذا الباب و الباب السابق، اول گفتیم تو باب سابقش اینا رو صاحب وسائل عنوان باب در باب سابق یه باب عنوان دیگه آورده. باب سابق اینه که کسی وصیت میکنه به صندوقه، میگه این صندوق مال فلانی، اون راوی میاد میگه خب صندوقه رو، گاو صندوقه رو به مافی ها بدیم، یا صندوقشو محتواشو خالی کنیم صندوقو بدیم به آقا. حضرت فرمود نه، اگر کسی وصیت کرد به اینکه این صندوقو بدید به فلانی، یعنی صندوقو دیگه با مافیا، نه اینکه خلاصه خالیش بکنید صندوق خالی جلوش بندازید، اگر گفتن این چمدون مال فلانی، یعنی با محتوا، نه اینکه چمدونو بیاید خالی کنید محتواشو، چمدون به درد نخورو بندازید جلوی اون بابا. باب سابق اینه، صاحب وسائل اشتباه کرده، بعد فرموده که اگر کسی بیاد وصیت بکنه به سفینه، اونجایی که وصیت کرد به صندوق، حضرت گفتن و ما فیها باید به اون طرف داده بشه. بذار دواسم بخورم اینه. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى لرجل بصندوق، این وصیت مصطلحه نه اقرار، اوصى له بصندوق و کان فی الصندوق مالون، صندوق یعنی ارزشش به اون تواشه، و الا مخصوصا صندوقای پیرزنا، صندوقای پیرزنا خودشو که اصلا طرف نمرده میندازن دور، اون ارزش مال اون اوناست که بعد اون کهنه پیناها رو وقتی که در میارن از هر سوراخیش یه چیزی در میاد. اوصى لرجل بصندوق و کان فی الصندوق مالون فقال الورثه ان مالك الصندوق وليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له. امام فرمود آقا اگر گفتن این صندوق بدید به فلانی، وصیت کردن بدید به فلانی، محتواش هم هست، اون درسته. بعد وسائل میگه باب ان من اوصى لشخص بسفينه و فيها طعام دخل في الوصيه، اشتباه از صاحب وسائل، این اوصا به ما فی الصندوق از قبیل اوصا بالسفینه و ما فیه نیست، اینجا اقره است این روایت. ولذا اول ما نوشته بودیم هذا الباب و الباب السابق من باب واحد، چرا مرحوم صاحب وسائل اینا رو جدا کرد؟ اوصا به صندوق، اوصا به سفینه، محتوای صندوق محتوای سفینه. بعد گفتیم ولیکن لا یبعد کون المراد مما فی هذا الخبری که در باب سفینه است هو الاقرار و این عبر عنه بالوصیه به قرینه الاستدراک که فرمود الا یکون متهمن فان الوصیه لا استثناء فیها، اگر منظور وصیت به ما به سفینه بود استدراکی نداره که الا یکون متهمن الا من حیث زیادت علی الثلث. فالحدیث نظیر روایت ابی بصیر، آدرس دادیم همین روایت مرحوم نراقی رو. پس این روایت یعنی ولو صاحب وسائل اینو در باب وصیت ذکر کرده، اما حق با مرحوم نراقی، مربوط به اقراره، اشتباه کرده صاحب وسائل، ولیکن مشکلش همونیه که عرض کردی. اطلاق داره نه دیگه، اقرار دیگه، اطلاق نداره دیگه، اصلا اقراره. خب اقرار دیگه، اما اقرار گفته باید متهم نباشه، ثقه باشه. این غیر از مدعای قومه که قول ذلیت حجته. این روایت ها رو از دست مرحوم نراقی گرفتیم، اما بیاید یه روایت گل، همه روایات ما گله، اما بیاید یه روایت گل دال دستتون بدم. همین روایتی که الان اشاره کردم، باب 13 از ابواب مضاربه. نه نه بسیار خوب، اگه منظور تو این بوده باریک الله. روایت یک باب 13 روایت سکونی، معتبره سکونیه، دلالت خوبی بر مدعای ما نحن فیه داره. پس بدانید اینگونه نیست که فقه تمام شده، یعنی اینکه تا نراقی رسید نتونست روایت بیاره، بعد از نراقی ممکنه روایت تکاپو کنید، پیدا کنید، پیدا میکنید، روایت ممکنه پیدا بشه، فقه به پایان نرسیده. این روایت به نظر ما بر اون قاعده من ملک دلالت خوبی دارد. حالا شما نوبت شما میرسه، به قاینی رسید، یه روایت آورد، حالا شما یه جمع اهل فضل ببینم میتونید تا فردا، تا فردا که نه حدی نداره، تا هر مدتی ببینید حتما روایات دیگر قابله. من بعضی از روایات دیگرم فردا اشاره خواهم کرد، ولی وقت تموم شده طلبتون انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.